أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبقة الله ومن أحسن من الله سبقة ونحن له عابدون. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو تعقیب میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 137 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت مطرح خواهد شد. جمله ای رو در آیه 136 باقی گذاردیم که بناست ابتداعاً اون قسمت باقی مانده رو مطرح کنن و آنگاه آیه مورد بحث امشب رو. در پایان آیه گفته شد لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. ایمان بیاورید به اون چه نازل شده است بر این پیامبر، به اون چه بر ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، به اون چه پیامبران همه دارند، که هیچ تفاوتی نیست. لا نفرق بین احد منهم، تفریقی نیست بین هیچ کدام از این بزرگان و این انبیا. گفتیم که جماعتی که در پیانند که آیا می توانند مواردی رو به گمان و زعم خودشون به عنوان ناهمگونی، ناهمخوانی یا تناقض و تعارض به بیان اون جماعت در آیات شریفه قرآن بجویند و بیابند، یکی از اون موارد همین بحث رو مطرح کردند. یعنی همین گفته و مقوله این که خدا در قرآن میگوید لا نفرق بین احد منهم یا من رسله در بعضی از موارد، و سوی باز تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بعضی از رسولان بر بعض دیگر فضیلت دارند. آیا فرقی بین اینها بالاخره هست یا نیست؟ تفاوتی وجود دارد یا نه؟ از جهت برونی و ظاهری هم می‌بینیم که واقعا تفاوت موجود است. یعنی نمی‌توان بین شخصیت این بزرگانی که خداوند اونها رو اولوالعزم می‌گوید، فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل، پیامبر همان گونه که اولوالعزم صبوری و شکیبایی دارن، شما باید شکیبایی کنید چون شما هم از همین گروهید. این اولوالعزم، صاحبان عزم و اراده که خداوند مطرح می کند. یا اون که به بیان دیگر همان گونه که اشاره کردن پایان مطالب، خود شخصیت پیغمبر مکرم اسلام و جایگاه این که خاتمیت پیغمبر دارد. کسی که می خواهد ختم رسولان باشد باید در همه چیز حرف آخر را بزند، در کمال و در جمال و در فضائل و در علم و در شهامت و رشادت و در همه چیز باید سخن آخر رو بگوید، که دیگه آخرین تحفه و آخرین هدیه خداوند برای بشریت باشد و کتاب اون همین چنین. بنابراین این هست و راز مطلب چنین گفته می شود و چنین استفاده می کنیم از مجموعه آیات شریفه قرآن که باده پیامبران الهی همه مملو و مشهون از صحبای معرفت خداوندی است. پیامبران یک جام در کف دارند، همه اینها از یک باده معرفت می نوشند، اما به مقدار وسع زمانی این مردان بزرگ و میزان مسئولیتشون خداوند در جام اینها می ریزد. اگر بناست در یه جمع و جماعت محدود تر و زمان خاصی یه پیامبر انجام وظیفه کند، در همون مقداری که حوزه رسالت اوست، خداوند سبحان امکانات و موقعیت به اون پیامبر عطا فرموده است. با توجه به ظرفیت زمانی و شرایط و موقعیت رسولان و پیامبران الهی، این مراتب این مردان بزرگ تفاوت می کند. اما به لحاظ اون محتوا و ماده، اون ماهویتی که این بزرگان می گویند، لا نفرق بین احد منهم، هیچ تفاوتی در این جهت نیست. مایه فکری همه این پیامبران از یک جا نشأت می گیرد. اینها همه یه سخن می گویند، یه ابتدا، یه انتها، یه اصول ثابت و راسخ، اما به لحاظ قبض و بسط آن، به لحاظ انبساط و انقباض، به لحاظ توسعه و گستردگی دامن رسالت، این بستگی دارد به زمان این پیامبران و وسعت شخصیت این انسانهای وارسته تاریخ بشری، و دلیلی ندارد که اینها در یه حد باشند، در یه سهم باشند، در یه مرتبه باشند. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اون پیامبری که میخواهد یه دامنه وسیع و طیف گسترده از اندیشه های مختلف بشری رو در طول تاریخ انسانیت و بشریت زیر پوشش فکری خودش قرار بده و تحت حمایت اجتماعی خودش، طبعاً باید اون مایه هایی رو داشته باشد که اقتضاء چنین کاری رو میکند، و طبعاً این رسول باید اون مقام افضلیت رو نسبت بقیه پیامبران الهی دارا باشد. بنابراین از یه سو اینها هیچ تفریقی نیست بینشون، متحد جانهای شیران خداست، یه سخن میگوین، یه راه میروند، به یه چیز دعوت میکنن، جز بلاه الله اله الا الله نمیخوانن بشریت رو، اینها هدفشون یه چیز از سعادتمندی و نیکبختی انسانهاست، پس طبعا اینها یه مرامنامه دارند، یه گونه میاندیشند، اما به لحاظ اون دامنه کار و گستردگی کار که طبعا باید شخصیت اونها هم به کارهای بزرگ مرد کار دیده فرست، باید همان گونه متفاوت باشند، اون افضلیت ها و رتبه ها رو دارند و هیچ تناقض و هیچ تعارضی هم بین این دو مطلب دیده نمی شود. خب با توجه به این بحث فرمود، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ما پیشنهاد می کنیم که به این حقیقت ایمان دیگران همه رو بیاورند و ایمان بیاورند. یهودیان، مسیحیان، دیگران، بت پرستان، مشرکین، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر ایمان بیاورید به مثل ما آنچه این به مانند اون چه ما به اون ایمان آوردیم، بدانید شما هم راه مییابید، شما هم به هدایت میرسید. این یه مسئله اختصاصی برای ما نیست، یه دین و آیین ویژه نیست، یه تفکر خاصی نیست که گروه و جمعی در اون موفق باشند دیگران ناموفق. سفره گسترده خداوند برای همه بندگان او در طول تاریخ است. هر که خواهی گو بیا او، هر که خواهی گو برو، این باب گسترده است برای همه. اما اینجا یه نکته ظریف تفسیری وجود دارد و اون این است که فإن آمنوا، اگر ایمان بیاورید، به مثل ما آمنتم به، ایمان بیاورید، البته به همان شیوه ای که ما ایمان می آوریم. گاه این رو توجهی مثلا شاید کمتر توجه شده است از ناحیه بعضی، به مثل یعنی گفتن به اون چیزهایی، به مثل آن چه ما ایمان آوردیم. نه، ما دعوت نمی کنیم کسی به مثل آن چه ما ایمان آوردیم ایمان بیاورد، نه به خود اون ایمان بیارد. قرآن که مثل ندارد، خداوند که مثل ندارد که به مثل اون ایمان بیارند، پیامبر که مثل نداره که به مثل اینها کسی بخواد ایمان بیاورد. نه، این به مثل ما آمنتم به یعنی ایمانن مثل ما آمنتم به، به ایمانی به همین شیوه که ما میبینید ایمان آوردیم، به این گونه ایمان بیاورید، یعنی با همین عدم ادعا برتری، نجات طلبی، نجات پرستی، فرزندان اسحاق چنین، فرزندان اسماعیل اون چنان، این مطالب نیست. تمام آیات پیشین رو که ملاحظه فرمودید، بیشترین کلمه و ترکیب واژگانی که مشاهده شد، حتی پایان آیه این که الان قسمتی از اون رو من عرض کردم که مانده بود، آیه 136، بیشترین واژگانی که ملاحظه فرمودید سین، لام، میم، سلم، تسلیم، اسلام، سلام، تمام این بود دیگه. در قبال خداوند سبحان ارزندام کردن که اگر این پیامبر از این دودمان می بود بهتر بود، یا از اون دودمان می بود، اگر از این منطقه جغرافیایی برمی خواست خوب بود، حالا جزیره العرب بدوی و اونچنانی چرا پیامبر؟ اینها دیگه معنا ندارد. ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. اون چه مهم است محتوای این سخن و شخصیت این بزرگ است و این اعجاز الهی است که از این سرزمین چنین کسی مانند رسول بزرگ وار الهی پیامبر خاتم محمد مصطفی بیاید و با بشریت سخن بگوید. عمده این است، در تمام این کلمات پیشین همین ماده تسلیم و سلم کاملا دیده می شد و مشخص می شد که این بدون دلیل نیست. ایمانی بیاورید این چنینی دیگه، بدون سلیقه ورزی شخصی، بدون ادعاهای شخصی، فقط اهتدوا، بدانید راه هدایت را یافته اید و موفق خواهید شد در مسیر ایمان. اما و ان تولوا، اما اگر روی برگردانید، اگر روی برگردانن، فانما هم فی شقاق، بدونید که در یه شق دیگری قرار میگیرند. کلمه تولو و تولی که از الفاظ از داده دو معنای ضد دارد، به این شیوه است گاه شما عقب نشینی میکنید از یه جایی، اما نه به این شیوه ای که روی خودتون رو برگردانید. گاه همینطور که ایستادید به طرف یه صحنه، پاورچین پاورچین عقب میرید. به تعبیر ما اینو عرب میگه رجوع قهقرایی. شما به این شیوه عقب عقب میایید. این شیوه عقب آمدن به معنای اعراض و روی برگرداندن کلی نیست، چون شما ممکنه چند قدم عقب میرید که بعد چند قدم جلو بیایید. این رو نمیگن تولی. تولی آن حالتی است که شما 100% پشت میکنید بعد میرید. وقتی پشت کردید دیگه نشانه این است که خداحافظ. اینو میگن تولی. فان تولوا، اگر پشت کنید دیگه نمیبینید چیزی را، اگر پشت کنید دیگه متوجه نمیشید چیزی رو، مشمول این خیر نمیشید. فانما هم فی شقاق، دیگه این نشانه آن است که دیگه در شقاق قرار گرفتید. کلمه شقاق از ماده شق به معنای جداسازی و جدا شدن و جبهه گرفتن است. هم فی شقاق، بدونید دیگه توی شق دیگری قرار گرفتید، نیستید در این وادی، در این مسیر هدایت نیستید. نمیشه، بارها اشاره کردم، نان معاویه با علوی بودن جمع نمیشود. انما هم فی شقاق جمع نمیشه با هم. اعتقادات مشرکانه با اعتقادات تسلیمی اسلامی جمع نمیشود. اعمال و رفتار غیر موحدانه با ادعای توحیدی جمع نمیشود. انما هم فی شقاق، اینا که نمیشه، اینا که با هم یکی نیست. این یه جبهه دیگر است اگر به این شیوه عمل کنید و در این وادی نیایید و این شیوه ایمان رو نپذیرید. اینها در شق و جبهه قرار میگیرند. اما پیامبر نگران نباش، مسلمانان نگران نباشید. فسیکفیکهم الله، فسیکفیکهم الله. یه وقتی که در باب این زیبایی‌های لفظی قرآن به دوستان سخن میگفتیم، اشاره کردیم که وقتی که کلام، یعنی کلمه طولانی میشه، مقدار این کلمه طولانی تر میشه، تعداد واک ها و سیلاب ها و واژه ها و هجاها سنگین میشه تلفظ اون، نوعا دوست نمیداره زبان. شما میبینید لذا وقتی ما کلمات طولانی است، مردم وقتی ادا میکنن اینو چی میکنن؟ اینو کوتاهش میکنن. بعضی از اسامی رو چرا تلخیص میکنن؟ چون نمیخوان این مثلا فریدون رو چنین بگوین لذا جور دیگر میگوین، این کلمه رو اینطور بگن جور دیگر میگن، این رو کوتاهش میکنن، این رو کوچک میکنن که ساده باشه. این همون اقتصاد زبانه، میخوان کمتر مایه سخن برن. از طولانی ترین کلماتی که در قرآن وجود دارد همین کلمه است، همین جمله است که به شکل یک کلمه متحده. فسیکفیکهم الله، 10 تا حرف توش وجود دارد. اما وقتی انسان میخواند هیچ احساس سنگینی نمیکنه. فسیکفیکهم الله، اصلا مثل رود جاری خود کلام جریان پیدا میکند. فسیکفیکهم الله یه آهنگ به اینطوریتیشنی داره که دوست داره انسان تکرارش کنه. فسیکفیکهم الله اصلا یه نوت داره، این یه حالت خاصی رو خداوند درون همین کلمه طولانی قرار داده است که اینها زیبایی های لفظی کلام الهی است. فسیکفیکهم الله، اگر اینها رفتن در یه شقی و نیامدن در این وادی، نگران نباش پیامبر. فا نشانه نتیجه و سرعت، یعنی نتیجه رو میگیم، بدون که نتیجه این میشه که سیکفیکهم الله. سین هم نشانه امری است که در استقبال و آینده است، اما زود، ندیر، به زودی خدا تو را کفایت میکند نسبت به ایشان. خداوند حمایت میکند تو رو و این جبهه‌گیری به زیان تو تمام نمیشود. حمایت الهی شامل حال توست و همین طور شد. یعنی واقعا ملاحظه فرمودید که در صدر اسلام با تمام جبهه‌گیری ها اما فسیکفیکهم الله انا کفیناک، خداوند کفایت کرد پیغمبر خودش رو و به اون مقاصد عالی دست یافت. و هو سمیع العلیم، و بدان پیامبر خداوند سمیع علیم است. من اینجا نکته ای رو عرض کنم خدمت دوستان. خب سمیع و علیم رو که معانیش میدانید نیاز به گفتن نیست، اما اجازه بفرمایید این نکته بازگو شود و اون این است که در قرآن یک مورد هم البصیر و العلیم نداریم، یک مورد هم نداریم که خداوند بصیر و علیم، البصیر و العلیم نه، اما هر چی بخواید از سمیع و العلیم. چرا؟ چه تفاوتی است؟ چرا خداوند سمع را با علم ترکیب می کند نه بصر را با علم؟ فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد اونجا بعد سمیع و علیم به دنبالش. چرا اینطوری میشه؟ این سمیع و علیم چرا در قرآن اینها با هم میاد؟ این نکته ایست. خب از اون طرف میدانیم که سمع و بصر، چشم و گوش، اینها دوتا ابزار و دو کانال ورودی اطلاعات برای ما انسان ها هستند، هر دو کارا، مفید، مؤثر و واقعا زمینه‌های تولید اطلاعات برای وجود ما، دستاورد اطلاعات که انشاءالله در وجود انسان اطلاعات به شکل درست ترکیب بشه، پردازش بشه و انسان به اون زندگی کند. این بهترین، این مسموعات ما، این دیدنی، شنیدنی‌های ما، دیدنی‌های ماست که بالاخره مایه‌های فکری ما رو تدوین می‌کند. اما قرآن رو این تأکید می کند، ارتباط علم رو با سمع ذات باری تعالی بیشتر به رخ می کشد تا بصر. نه اینکه ارتباط نباشد، اما این ارتباط ارتباطی. علت چیست؟ این یه علت لطیف و زیباست. یه وقتی عرض می کردم در مورد سمع و بصر به دوستان، دیگه نمیخوام اون بحث رو بگم، بعد دیگر رو عرض می کنم، اما به طور کلی خود این حس بینایی و حس شنوایی تفاوت‌هایی با هم دارند. بذار شما در ثمرات خارجیش می‌بینید، مثل اینکه در بعض از منصب‌ها و موقعیت اجتماعی نمی‌تواند کسی فاقد شنوایی باشه، اما می‌تواند فاقد بینایی باشد. من جمله منصب قضاوت، در منصب قضاوت قاضی می‌تواند نابینا باشد در فقه اسلامی و حقوق اسلامی، اما نمیتواند ناشنوا باشد. قاضی که صدای مردم نشنود نمیتواند قضاوت کند، اما اگر سیمای مردم ندید، ندید. اون چه مهم است شنوایی قاضی است. قوه شنوایی باید عالی باشد و گیرا باشد، کما که در پیامبران الهی هم همین است. شما حالا پیامبری به هر دلیلی و بیعزت عیناه و من الحزن یعقوبی باشد، در فراق یوسفی چشم رو از دست بدهد، اما گوش نه، گوش نمیتواند از دست بدهد، این گوش باید باشه. حالا این نکته بود مثلا اجتماعی قضیه رو از این جهت عرض کردم. گویا بین حس بینایی و شنوایی این نکته وجود دارد که از جهت دائره کارایی حس شنوایی نسبت به دانش آموزی و دانش اندوزی نقش بیشتری دارد، ارتباط نزدیکتری با علم دارد تا حس بینایی. و این نکته خیلی ظریف است که در قرآن میبینید به این شیوه تجلی پیدا میکند و بازتاب دارد و خداوند بازگو میفرماید. به این معنا که شما عنایت دارید، بالاخره بینایی ما 180 درجه است. شما روی محور 180 درجه میبینید دیگه، خیلی که قوی باشد این چرخش چشم. اما شنوایی شما در یه دایره 360 درجه است. شما به گونه ای میشنوید که تمام محور 360 درجه رو در همه جا درک میکنید. گرفتن صداها برای شما محدودیت جهت نداره، فوق باشد، تحت باشد، بالا، پایین، راست، چپ، پیش، رو، پشت سر، از شش جهت شما صداها رو دریافت میکنید. اما دیدنی ها و رؤیتتون نه، یه میدان خاصی دارد، اونم با فاصله کانونی، خیلی نزدیک کردید نمیخوانید، خیلی هم دور کردید جمال نازنین آقا رو نمیبینید. این بالاخره این میشود. اما در یه جهت اونم با محدوده خاص خودش در اون فاصله کانونی ویژه. اما این گوش نه، خداوند جهتی گوش رو قرار داده اصلا تو بدن ما؟ این گوش رو نشسبانده خدا بر گونه ما، اینو به گونه ای قرار داده که 360 درجه رو کاملا تدویری تمام صداها رو ما ارتکاز کنیم، بگیریم، لمس کنیم، ضبط کنیم. خداوند بدین شیوه این امکان شنوایی رو قرار داده است برای ما. این از بعد دایره اطلاعات علمی که علم برای ما میارد. همچنین بعد دوم، خطای حس شنوایی از خطای حس بینایی کمتر است، آسیب به خطاش کمتره. یعنی تو بینایی شما خطاهای شایع دارید، بالاخره خورشید کی طلوع میکند؟ سر آن ندارد امشب که براید آفتابی. خدا خورشید کی میآید؟ آفتاب مگر سر میزند؟ آفتاب که خورشید که نسبت به زمین طلوع نداره، که زمینه که طلوع میکنه و غروب میکند، اما چشم ما تا دیده است طلوع و غروب خورشید دیده است. و این تهمت بزرگ رو به خورشید میزنیم که طلوع کرد غروب کرد. انی لا احب الافلین. بالاخره این حالت هست، دیده میشه. و این خطاهای شایع چشم ما، این خطاهای دید قوه باصره ما و بینایی ما نسبت به شنواییمون بسیار است، اما شنوایی این حد خطا ندارن. پس در مجموع دایره اطلاعات گوش از چشم گسترده تر است، خطای اون هم کمتره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که کارایی بیشتری در وادی علم دارد، هم آسیب کمتری دارد، هم دامنه گسترده تری دارد. لذا خداوند در قرآن یک مورد هم نفرمود البصیر العلیم، فرمود السمیع العلیم، السمیع العلیم. حالا اینجا بحثای لطیفتری هم وجود داره که دیگه خارج از این بحث تفسیری میشه دیگه، بماند تا وقتی دیگه به حال هوایی در همون نوع. فرمود و هو السمیع العلیم. حالا سبقت الله، از زیباترین و لطیفترین آیات این چند سطر است. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. سبقه از ماده سبق گرفته می شود. سبقی داریم و سبقی داریم و سبقه. سبق در خود لغت به معنای مستری یعنی رنگامیزی کردن، به معنای رنگامیزی کردن است، معنای مستری داره. سبق اون رنگی است که میزنند. سبق و شجرتن تخرج، آیه این بارکه سوره مؤمنون، درختی است که در طور سینا میروید، تنبت به دهن و سبق دل آکلین. به این سبق، این نان خورش رنگی میکنه سفرهاتون رو. وقتی میگذارید این زیتون رو، این یه چاشنی و رنگینه بسیار خوب در سفره‌های شماست. این سبقه. سبق به معنای رنگ، سبق به معنای رنگ کردن. نمونه عرض کنم ببینید، قسل به معنای شستن است. قسل، قسل اون آبیه که با اون میشویید دستتون رو. قسل اون آبه، قسل خود شستن است. خب این سبق یعنی رنگامیزی کردن. از مشاغلی که در گذشته وجود داشت رنگرزی ها بودن. به رنگرز چی میگن؟ چی میگفتن در گذشته؟ سباق. سباق و این فامیل محترمی که گاهی بعضی از آیان دارد، این سباق به این معناست، اون کسی که رنگرز است، با رنگ سر و کار دارد. سبق هم خود اون رنگ. سبقه از همین ماده، منتها سبقه به معنای همون معنای مستری و رنگامیزی است، اما با یه هیئت و شیوه خاص. اصلا کلمه سبقه فعله و فعلتون لهیئتن کجلستن، خود این حالت هیئت رو میرسان، چگونگی رو، کیفیت رو. سبقه یعنی اون کیفیت رنگامیزی. سبقت الله، سبقه خدا، یعنی اغتنمو، مغتنم بدانید، دریابید، بگیرید سبقه خدا را، بهره به انتفع او سبقت الله، بهره مند بشید از رنگ خدا. و من احسن من الله سبقه، کدام رنگ از رنگ خدا خوش رنگ تر است؟ کدام رنگ از رنگ خدا رنگ بیشتری دارد و اون زیبایی رو دارد و اون حلاوت و طراوت رو دارد؟ من یه جمله بگم در توضیح بیشتری این، تا بتوانیم مقصود آیه رو انشاءالله با هم برسیم و درک کنیم. ببینید، عرض به خدمتون یکی از سنت هایی که در مسیحیت وجود دارد، وجود داشته، حالا عمل نمی کنند مسیحیان، اما اون معتقدان کلیسایی باز هم عمل می کنند، ارباب کلیسا، از سنت های شریعت مسیح محسوب میشه که ما هم در اسلام به نوع مستحب اون رو داریم. یکی از غسل هایی که انجام میشه از اغسال مستحب همون غسل مولوده، یعنی وقتی این فرزند رو چند روز بعد از ولادت مستحبه که این کودک رو یه شستشوی میدن. این غسل نیست، غسل شستنه، بالاخره یک شستنی میدن این کودک رو، طهارتی است، پاکیزگی است، سنت شرعی هم هست. اما در مسیحیت این به عنوان یه ادب لازم به کار برده میشد، یعنی در روز هفتم بعد از ولادت سنتی بود به نام سنت تعمید. تعمید، سنت تعمید همون غسل دادن خاص به شیوه و آداب شرع مسیح بود و از القاب، که از القاب یحیای نبی هم یحیای معمد، شاید این ادب رو بیشتر به یحیی نسبت میدادن، لذا به یحیی یحیی معمد میگفتن. البته در بعضی از داستان ها میخوانیم که شاید مثلا حالا نقش مهمتری داشته است در این جهت که این اسم رو به اون دادن. به هر تقدیر به این شیوه بود که در مایع و در آب یه چیز خاصی میریختند، یه رنگینه ای رو مثل گوگرد مانند زرد رنگ مایع ای رو در این آب میریختند، اونگاه با اون آب این بدن نوزاد رو شستشو میدادن و این بدن رنگ میگرفت، این بدن یه رنگی میگرفت. ببینید کلام در کلام میاد اما عیب نداره. شما الان اینو گاهی عرض کردم، وقتی میگید که بعضی ها میگن قسم خوردم، عده دوست ندارن بگن قسم بخور، قسم خوردم، میگن قسم خوردنیست، میگن قسم یاد کردم. بعضی ها که میخوان کمی ادیبانه صحبت کنن مثلا گاه اینطور میگن، قسم رو با یاد کردن اسم میبرن نه با قسم خوردن، میگن قسم یاد کردن. و حال این که نه، مثل این که قسم خوردن هست، قسم خوردن هست، در خود ایران باستان همین سنت بوده است، قسم خوردنی بوده است نه یاد کردنی. یعنی چی؟ مگه قسم رو میخورن؟ بله، به این شیوه بود که مایه ای رو مهیا میکردن، درون اون یه ماده میریختن، اون هم مثل گوگرد میریختن درون این. اون کسی که دروغ میگفت یه مطلبی رو میگفت، بخور این رو، حالا بگو توضیح بده مطلب رو، حالا بگو که راست میگویی یا نه. اون کسی که به دروغ یه مطلبی رو میخواست بگه، بعد از این که میخورد به لحاظ اون استراب الخائن و خائف، به لحاظ اون استراب و هیجانی که تو وجودش میومد، این ماده جذب میشد تو بدنش، دفع میشد، آثار اون مشخص بود. اما اون کسی که آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است، این جذب بدنش نمیشد، اون ماده اضافه اون به اون شیوه جذب نمیشد و اثر نمیگذاشت و وجودش کاملا مشخص بود که این به سلامت سخن میگوید. رسالهان اسم اون رو حتی در باستان، زبانهای باستان ایرانی سوگنداک میگفتن که همون سوگنداک بدل به سوگند، بدل به سوگند و سوکند در پارسی امروز ما شده است، کلیشه اون رو داریم. خب اونها یه مایه ای رو می ریختن در این آب و غسل می دادن، بعد رنگ می شد بدن و این نوزاد رنگ شریعت می گرفت، رنگ دین می گرفت، بدن این نوزاد یه رنگ خاصی پیدا می کرد. سبقت الله، نه نیاز به این رنگ ها نیست، نه اینکه بخوام بگم آیه مقابل اون حرفه، نه اون لابلاش فهمیده میشه. خداوند نیاز به این رنگ ها ندارد، نیاز نیست کسی رو زردش کنی تا رنگ خدا بگیرد، سرخش کنی رنگ خدا بگیرد، نه. میدانید رنگ خدا کدام رنگ است؟ شما فقط این رنگ رو بی رنگ نکنید، شاهد زیبایی و طراوت اون باشید. خدا کی رنگ کرده است؟ کجا رنگ کرده است؟ خداوند وقتی رنگ کرده است که هیچ نقاشی در کار نبود و هیچ رنگی وجود نداشت و همه چیز بی رنگ بود. رنگ آمیزی الهی وقتی آغاز شد که بیشتر از خلقت انگورها، خورده میها و نموده شورها. بودم آن روز من از طائفه درد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. اون روز خداوند رنگ کرد فطرت ما را، اون رنگ الهی و صبغه الهی فطرت سلیم انسانیست. خداوند با قلم خودش نقاشی کرد و رنگ زد جان ما آدمیان رو، رنگی که خدا در فطرت انسان‌ها قرار داده است، این خوشترین رنگ است، این زیباترین رنگ است. اما به شرط اون که بر روی این قلم کسی قلم نارنگی نکشد و این رنگ رو، زیبایی اون رو خرابش نکند، کوبیسمش نکند، اینو به همش نزند و خرابش نکند این رو. این همان است که کل مولود یولد و علت فطره، هر مولودی هنگامی که به دنیا می آید با رنگ خدا به دنیا می آید، در وجودش خدا فطرت سلیم گذارده است. اما این زمینه تربیت، پدر، مادر، فرهنگ اجتماعی، آثار محیطی، این هاست که این مولود رو متحول می کند. یا حودانهو او یا نصرانهو او یا مجسانهو در حدیث داریم، یهودی، مسیحی، مجوسی و و و زمینه های دیگر. اون فطرت سلیم رنگ خداست و خوشترین رنگ است در وجود انسان. اگر دست به ترکیب این رنگ نزند کسی، اگه تزریق غلطی نکنن به این فطرت سلیم، این بر همون سلامت خودش ادامه میدهد راه را، میداند مسیر را، میشناسد. انسان با فطرت سلیم خودش میجوید مقصد رو، خدا رو میجوید، مییابد. دل او مرتبط هست، جان او آگاه هست، تمایل به زیبایی ها دارد، تمایل به حقایق دارد، تمایل به حسن داره. اما وقتی این رنگ رو خرابش میکنه، وقتی این رنگ رو به هم میزنن، متاسفانه رنگ دیگر میگیرد، اونگاه چیز دیگری میشه انسان، بعد دیگه احسن نیست، بعد میشه سم مردد ناه و اسفل سافلین، دیگه احسن تقویم ندارد این انسان. سبقت الله، رنگ خدا بند، برید زیر پوشش رنگ الهی. حالا این رنگ خدا در این فطرت سلیم همه جور تجلی دارد، در اخلاق انسان، در اون اخلاق الهی درونی فطری انسان ها. ببینید یه بحثی رو داریم در بحث اخلاق، علمای اخلاق از قدیم میگفتن، حالا امروز هم با زبانهای متداول ویژگی های عصر و زمان ما تو مکتب های فکری غربی هم هست. بالاخره اون وجدان درونی اخلاقی انسان قهرن در وجود انسان یه تمایلیست به زیبایی ها. انسان جمالگراست، زیبایی دوست است، نه زشتی و پلشتی. انسان از عطر لذت میبرد، نه از تعفن و لجن. این سبقت الله است. خداوند جوری این فطرت رو رنگش کرده است که از جهت اخلاقی با زیبایی ها و حلاوت ها و تراوت ها رنگ شده. اما اگر کسی این رو خرابش کند، بعد حکایت همون میشه که بارها عرض کردم و همون حکایت کناس مثنوی میشه که بازار عطرفروش ها که پا گذاشت یه مرتبه بیهوش افتاد. مردمان وقتی بیهوش میشن عطر به بینیشون میگیرن، گلی میگیرن، اینا به هوش میاند. این وقتی بوی عطر رو شنید بیهوش افتاد. بعد کسی که میدونیش این چه کاره است، بالاخره درمانش کرده، چیزی آورد که نجا بلند شه، سیهی بزند و به حال بیاد. مثلا فرض بفرمایید گاهی این میشه، این رنگ و این فطرت عوض میشه رنگش. سبقت الله نورانی است. یعنی ببینید این سبقی که خداوند میگه رنگ این تن نیست، رنگ جان است، رنگ روح انسان است. روح انسان رنگ الهی دارد، روح انسان رنگ خدایی دارد و رنگ خدا روشن است، نورانی است. فکر نورانی، خلق نورانی، عقاید نورانی، اینها رنگ الهی است. اگر این ظلمانی شد و تیره شد، دیگه داره از رنگ خدا فاصله میگیرد، از اون فطرت سلیم انسان داره دور میشه و این آغاز خطر و آغاز فاجعه و زنگ هشداری و بیداری است. فرمود همین رنگ خدا رو بگیرید، نرید دنبال رنگ دیگران. و من احسن من الله سبقه، آیا رنگی بهتر از رنگ خدا میشناسید؟ نکوتر از این میدانید؟ جز اینی که خدا بهتون زده این رنگ رو، اینو به همش نزنید، خرابش نکنید و مختنم بدانید. و همینطور است. و بدانید این دست خود ماست عزیزان، بدون شک می توانیم این رنگ رو به تعبیر من پر رنگ ترش کنیم و می توانیم بی رنگ ترش کنیم و از بین ببریم. و من احسن من الله و نحن له عابدون. چطور؟ چگونه می توان این رنگ را پر رنگ کرد؟ و نحن له عابدون، و ما برای او بندگانی هستیم که عابد اون هستیم و عبد اون هستیم. در گذشته متداول بود وقتی که میخواستن یه چیزی رو متعلق به یه جایی و کسی بکنن، نشانی بر او میگذاشتند، به تعبیر پارسی ما یه داغی بر او مینهادند و این رو در اصطلاحات محلی، عرف محلی، درش میگفتن، یه چیزهایی میگفتن، یه اصطلاح، یه ضربدری میزدن رو کپل این اسب، مثلا این داغ فلان کس میشد. در کلام عرب این رو میسم میگفتن، میسم، میسم، میسم با سین نه با سه، ما میسمک، یعنی داغ تو چیه، نشانه تو چیه، تو چطور بشناسیم مثلا حیوان تو رو، اسب تو رو، فلان اینها. مثل این که انسان وقتی انسان میشود که داغ خداوندی داشته باشد و این داغ خداوند بر پیشانی انسان زده نمیشه مگر با عبودیت الهی و با بندگی خداوند. دلم را داغ عشقی بر جبین نه، اون داغ عشق خداوند است که الهی سینه در داش ناده، غم از هر دل که بستانی به ماده. وقتی این داغ عشق خدا بر جان کسی بزند، این رنگ الهی در وجود او پررنگ می شود. فرمود و نحن له عابدون، و ما در این مسیریم و ما در مسیر عبادت الهی حرکت می کنیم، لذا از این رنگ خارج نمی شیم، از این فطرت خارج نخواهیم شد. قل، بگو به عنوان سخن خلاص، قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم. بگو پیامبر، خب یه خطابی میشد به نبی مکرم دیگه، وقتی خداوند یک گروهی رو نمیخواد مستقیم مورد خطاب قرار بده، طبعا به پیامبرش میگوید تو بگو، اینها در اون سطحی نیستن که ما با اینها صحبت کنیم، پیامبر شما، ما با شما صحبت میکنیم، شما منتقل کن. لذا میبینید سخن با ختم رسولان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. ابتداعا گفته می شود و پیامبر مطلب رو با اونها در میان می گذارد. قل اتو ها جوننا، کلمه اتو ها جوننا، آیا با ما محاجه می کنید؟ این اصطلاح رو گاهی به کار می برن، محاجه، احتجاج کردن، این رو می گیم. یکی از تعریفات بسیار گرانقدری که در بستر تمدن اسلامی نوشته شده است در قرن پنجم و ششم، کتاب بسیار نفیس و گرانقدری است. من نمیدونم، مدتی سوال میکردم ببینم آیا ترجمه پارسی برای این کتاب هست، متوجه نشدم، جوابی نگرفتم، ندونستم که داره یا نه. همین کتاب دو جلدی احتجاج مرحوم تبرسی، احتجاج تبرسی، بسیار عالی است. مجموعه احتجاج های خود پیامبر تا وجود مقدس امام زمان علیه السلام ولی عصر، تمام این احتجاج ها تو این کتاب نوشته شده. یه بخش عظیمش مربوط میشه به ولی نعمت بزرگوار ما حضرت علی ابن موسی رضا و مجموعه احتجاجات حضرت در مرو، در خراسان بزرگ اون روز، با بزرگان صاحب کلام و منطق، پیشوایان مکاتب فکری، بزرگان سردمداران علم کلام، مادی های زمان خودشون. یه بخشش ماله این حاصل، بخش عظیمش ماله از صادق علیه السلام است، با ابو شاکر دیسانی ها، با ابن ابل اوجا ها. اینا مردان بزرگی بودن که اینا خیلی حرف رو گفتن داشتن تو مکتب های فکری خودشون. این گفتگوها، این بزرگان رو میگن احتجاجات، و یه دنیا دانش اینها در زمینه های مختلف، نه فقط مسائل فکری اعتقادی و عقیدتی، تو مسائل اجتماعی هم خیلی حرف تو این کتاب وجود داره. احتجاجات این بزرگواران که احتجاج تبرسی است، تبرسی به تعبیر صحیح اون، چون تفرشی است، ازا تبرسی است نه تبرسی، این تبرسی که ما میگیم تو شهرمون، این به تبرستان میخورد، اما اصل این کلمه و درستش چه صاحب مجموع البیان چه این بزرگوار، تبرسی هستن، مال سرزمین تفرشند اینها، تفرش. قول اتحاجوننا، محاجه از این ماده میاد. حالا احتجاج، محاجه، ریشش یعنی چی؟ کسی که در یک مسیری میرود، به مسیری که طی میکند میگن محجه، محجة البيضاء یعنی راه سفید، اسم بعضی از کتاب هاست، محجة یعنی راه، قطع کردن این میشه محاجه. وقتی یه کسی داره توی مسیری میره، شما جلوش میخواد بگیرید، از اون مسیر برش میگردانید، احتجاج میکنید باش، احتجاج میکنید، محاجه میکنید، یعنی راهش. قل اتحاجوننا فی الله، آیا شما میخواد راه ما به سوی خدا رو ببندید؟ و هو ربنا، مگه میشه؟ او پروردگار ماست، ما چطور قطع کنیم این راه را. ما چگونه دست برداریم به هو ربنا و ربکم. ببینید این یه برهانه، یعنی سخن برهانی است اصلا. اینجا چطور میتواند انسان از رب خودش مسیرش را جدا کند، از اون تربیت کننده، از اون سازنده؟ مگه میشه؟ امکان داره؟ بالاخره وقتی که یه صنعتی رو یه کسی متولی این صنعت و تولید کننده این صنعت، دیگه راه انداز اون صنعت خود اون تولید کننده است، آشنای با رمز و راز اون صنعت خود اون تولید کننده است. شما میبینید تو این کشورهایی که واردات صنعتی دارن، بالاخره دستگاه میدارم یه هواپیما، یه سیستم، یه چیزی وارد میشه. خب ابتداعا میرند این متخصصین این کشور، مهندسینش، آشنایانش دوره فرا میگیرند، با زیر و بم این کار آشنا میشن، بعد میان اونگاه این صنعتی که وارد شده راه اندازی میکنن. مثلا اینو خداوند سبحان صانع این وجود است، مربی این وجود است. تربیت انسان به دست خداست، یعنی خداوند که خودش خالق و طراح این کارخانه است، خود اون هم مدیر و مدبره. اگر کسی بخواد با این وجود آشنا بشه، باید اونجا دوره ببیند، باید پیش خدا دوره ببیند. ما خودمون رو نساختیم عزیزان. هیچ انسانی ادعا نمی کند که من خالق خودم هستم، من خودم رو خلق کردم. و هیچ انسانی ادعا نمی کند که من انسان دیگر رو خلق کردم. هیچ کس خالق هیچ کس نیست، هیچ کس خدافرین نیست، دیگر آفرینم نیست. همه ما مخلوقیم، خالق و کل شیئن. و مخلوق یه ساختاری داره، یه سیستمی درونشه دیگه، بالاخره نیازهایی دارد، یه پایانی دارد، یه ابتدایی دارد، یه غایتی دارد. که می داند همان کسی که آفریده است. افلا به زیبایی قرآن میگه، چقدر واقعا نورانی این آیات. افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا اونی که خالقه نباید بداند؟ شما میدانی؟ اشهدو خلقه هم. گاهی در بعضی از میگه وقتی که شما رو خدا میآفرینید، آیا بودید شما که ببینید چی کار کرده، کجا این پیچ مورر کار کرده تو وجودتون، کجا این سیستم رو گذاشته ذات باری تعالی که بلد باشید؟ شما که نمیدانید، بس باید بیاد زانو بزنید، برید دوره ببینید. کجا باید برید دوره ببینید؟ پیش اونایی که دوره دیدن. کی دوره دیده است؟ رسولان الهی، سفیران الهی. خداوند ابراهیم رو برد دوره بهش داد، تعلیمش داد، بعد گفت برو حالا تو دیگران رو تعلیم بده. که زاد کناری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. به ابراهیم نشان دادیم، گفتیم حالا تو دوره بده به دیگران، تو آموزش بده. مگر اینه؟ الان ما تو بعضی از رشته‌ها دانشجوهای دوره اولمون میرن فلان کشور تحت، بعد اینا میشن مدرسین. از مشهد گروهی از دوستان ما رفتن، اینها طب سوزنی و سنتی چین رو فرا بگیرن، این کورسیش باز میشه در دانشگاه مشهد دپارتمانش، بعد اینا میان اینجا میشن مدرسین. رسولان الهی رفتند فرا گرفتند. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. این پیامبر رو خدا میبرد، تعلیمش میده، دوره میبینه. پیامبر اسلام دوره میبیند، رسول خدا. موسی به طور میرود دوره میبیند، عیسی دوره میبیند. اینها دیدن این آموزش‌های الهی رو. با کی قیاس کنیم این مردان بزرگ رو؟ حالا بعد از اینکه این دوره‌ها رو دیدن، این آموزش‌ها رو فرا گرفتن، میان اینا دوره‌های کوتاه مدت، دراز مدت، دوره‌های ضمن خدمت، دوره‌های اینا بازآموزی، اینا میگذارن برای من و شما و میگن بیان تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، بیایید ما براتون بگیم که چه بکنید چه نکنید، این چنین اون چنان. خب اینها دانش آموخته خاص و مستقیم خداوندند در هدایت و تربیت انسان. که انسان چه باید بکند که خوشبخت بشه، چه بکند که سعادتمند بشه، چگونه انسان میتواند کامیاب باشد، از این عمر خودش، از این فرصت خودش بهره رو ببرد. بس ما با کی نزاع داریم؟ کجا میخواید ما رو برگردانید؟ اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم. کسی که با رب خودش مربی خودش نمیخواد مهاجه کنه و در بیفته. این پیامبران امینا رو دارن بر ما میگن. ممکن است که شما جور دیگری نگاه کنید به این قضیه، و بوده است اینها عزیزان، یعنی در زمان نزول بوده، حتی الان هم هست. میدونید من اعتقاد دارم که خیلی از شبهات و خیلی از حرفها، خیلی هاش هیچ نو نیست، شیوه طرح اون نو میشه، الا اینا کهنه است. کسانی که با بعضی از این مطالب آشنا باشن، نمیدونم بعضی از شبه های ابن کمونه، شبه چی، بعضی اینا رو میبینید اینا شکل طرحش عوض میشه در طول تاریخ، بلا اینا یه حرفه، این چیزی نیست، همون شیوه های اون، نگاه های اون، شکل های اون عوض میشود. این بوده است. بالاخره میگفتن آقا چطور میشه یه پیامبری در میان جامعه بت پرست برخیزد؟ پیامبر باید از جایی بیاد که بالاخره اهل کتاب بودن، اهل این چنین بودن، اهل در کنار این سرزمینی که این بت‌ها ریخته است این چنین فراوان، بعد میگه شما ختم رسولان از این بت پرست خانه بت کده بیرون بیاید. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، شما چی میگید؟ آنچه میزان است عمل است، آنچه میزان است دانش و معرفت است، نه سرزمین، نه اینکه از کنار بت کده برخواسته باشد یا نخواسته باشد. این عظمت الهی این است که نابترین نغمه توحیدی از کنار پسترین سرزمین منحت شرک زده شنیده شود برای همیشه به گوش بشر، از کنار اون خانه بت بگوید لا اله الا الله، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه. به این شیوه بیاد و این نغمه زیبا رو که انشاءالله برسیم، عمری باشد و در همین سوره برسیم با آیت الکرسی، ببینیم چی میگد لابلای این آیات این بزرگ مرد از زبان وحی و خداوند سبحان، این حی قیوم چه میکند با هستی و وجود، چه رازهایی رو درون این ترکیب خداوند سبحان نشانده است و به کام ما چشانده است. عمده این است که چه میگوید، نه از کجا میگوید، این مهم نیست. لنا و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، اعمال شما از آن شماست، اعمال ما از آن ماست، اگر این چنین نگاه میکنیم. و نحن له مخلصون، ما به تمام وجود اخلاص به خداوند داریم. و نحن له مخلصون، و ما مخلصونیم برای همان پروردگاری که رب ماست. اگر شما غیر از این میگید لنا اعمالکم و لنا احمالنا، ما کاری به مکتب فکری شما نداریم و پذیرای سخن شما نیستیم. جمله آخر رو عرض میکنم و نحن له مخلصون، کلمه اخلاص از واژه هایی است که از همین سهل ممتنع هاست، یه کلمات داریم که اونقدر شایع در بین ما مسلمون ها، اما یه قدی وقتی دقت توش بکنید گیر میکنیم، توکل فلان، صبر، اینها گاهی بعضی ها رو من شکفتم از این کلمات، اینا خیلی برامون آشناست، اما یک تا سوال ازتون بکنم تو توکل، بعد میگید اینجا توکل یا نه، میمونید. معنی توکل مفهومیابی کار عظیمی است. مرز توکل چیست؟ کجا توکل است؟ کجا تکیه است؟ این چیه؟ این آیا گاهی شناختن اینا یک کمی باریک میشه، یک قدری عینک خیلی قوی میخواد که انسان درست ببیند این مفاهیم رو. و خود اخلاص، یه تعریفی برای اخلاص شما خودتون اگر بگید، هر کدام از عزیزان تعریف خواهید کرد، منتها تعریفی که شما برای اخلاص میکنید بیشتر تعریف فقهیه، تعریف فقهی و حقوقیه. یعنی تعریفی که ارائه میکنید اینه که انسان کاری رو انجام بدهد قربتاً الی الله. اگر شما نماز بخوانید به قصد تقرب به خداوند، این میشه چی؟ این میشه نماز خالصانه. اگر شما نماز بخوانید، روزه بگیرید به قصد تقرب به خداوند، این میشه خلوص در روزه‌داری. اما اگر روزه گرفتید، شما گفتید خب بالاخره منی که پزشک بهم گفته در 12 ساعت باید چیزی نخوری این چنین، خب چقدر خوبه که همین رو منطبق کنم، بر همین روزه حفظ و صحه باشه، سلامتیم تأمین بشه، به قصد سلامتی رژیم مفید از این کلمات دو ترکیبی که داریم عرض به خدمتون، پزشکی عبادی میگیرم، مثلا یک عمل پزشکی عبادی مثلا انجام میدم اینطوری فلان اینا، خب این دیگه روزه خالص نیست، چون مقرب الالله نیست، چون نیت در اون تقرب نیست. توجه دارید؟ این تعریفی که ما میکنیم تعریف چیه؟ تعریف فقهیه. اما اخلاص تعریف بالاتر، تعریف دیگه ای هم داره، نمیخوام بالا پایین نداره، تعریف دیگه ای هم داره. گاه تعریف اخلاقی میشه از اخلاص، یک کلمه. تعریف اخلاقی اخلاص چیست؟ آن است که آدمی به موقعیتی برسد که مایل نباشد و دوست نداشته باشد که دیگران مدح او کنند. این میشه تعریف اخلاص. اگر به جایی رسیدیم که مایل نبودیم بگن طیب الله انفسکم و بگن تقبلا آقا چی گفتید؟ به کل بیت بیتون فی الجنه. بگن عجب شعری، عجب نظمی، عجب سخنی، عجب مطلبی، چه اطلاعاتی، چه دایره، چه سخنوری، چه توانمندی. اگر مایل نبودیم این حرفا رو بشنوید، اونگاه بدانیم که اخلاص رو چشیدیم. لا یسیر العبد عبدا کاملا حتی یسیر المدح و الذم عنده سواه. چه مدحش بکنن چه ذمش بکنن براش فرقی نمی کنن. این کالا یه فرقه افراطی در صوفیه پیش آمدند. باز اینم ببین از اون افراطی هست که تو دامن اسلام اومده، تو صوفیه پیش آمدند. فرقه ملامتیه، ملامت از بلا کشیم و جفا کشیم و ملامت چی و خوش باشیم به تعبیر جناب خواجه. اون ملامتیه شدند، یعنی اینها گفتن نه، ما تنها دوست نداریم که مردم متهمان کنن، حتی دوست داریم که مردم ما را ذممون کنن، این ما را سیراب میکنن. نه اینو نگفته دین دیگه. گفتن به جایی برسید که مدح و ذم براتون یکی باشه، نه اینکه ذم رو دوست داشت، اینکه ذلت نفس میشه. کون کس بگوید که بالاخره ما چند مرتبه در عمر لذت بردیم یه وقتی که مثلا پای ما رو کشیدن از مسجد بیرون، پلکان مسجد سر ما میخورد تق تق، دریچه‌های ملکوت برای ما باز میشد چون گفتن بی سر و پا از مسجد برو بیرون. نه اینا رو که ما نمیگیم، مثلا اینا که نمیشه اون صفا، این نیست اون خلوص. اون عزت نفس رو مؤمن دارد، مؤمن ذلت نداره که بخوام به اون کسی طور معامله کنم. و یه تعاریف زیبای عجیبی دارد این اخلاص. عرض کردم اون بعد فقهی است، این بعد اخلاقی است. عارفان اخلاص رو چیز دیگری میدانند، اونها اخلاص رو اون حالتی میدانند که دیگه نغمه دیگری در درون دل شنیده نمیشود. اینها حالت دارن که اینها اگر ساعتها هم بنشینند هیچ صدای دیگری در این بانگ، هیچ بانگ دیگری در کوه دلشون شنیده نمیشه. فقط یک صدا می آید، فقط یک نغمه میاد، فقط یک فکر میاد تو ذهنشون، یعنی یک دست و یک پارچه شده این دل. این میشه خلوص از دید عرفانیون، اشراق واحده. دید اخلاقی عدم رضایت بندی از این که مد کنن و سنا کنن، مهم نیست مد وصف ترا گر کنن گر نکنن دهد فضل. حاجت مشاط نیست موی دل آرام را، نیازی ندارن مدشون کنن یا نکنن. و اون بود هم که بالاخره کار برای تقرب به خداوند باشه، تو اخلاص خیلی چیزها وجود دارد. و نحن له مخلصون. و همین یک کلمه ببینید امیر المومنی توی که جملات تکاندندش دارد الاخلاصو، مثلا عبارتو اگر اینن بازگو نکنم، مثلا الاخلاصو طریق الخلاص، نزدیک به این عبارت است. اخلاص رهاییست، راه رهاییست، راه آزادیست. اینم یه تعریف از اخلاص، این تعریف علویست. اخلاص یعنی آزادی، انسان از همه چیز آزاد میشه با اخلاص. خود کلمه اخلاص و خلاص یه ریشه دارن و یه لغت دارن. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، طعم خوش اخلاص رو در همه حوزه ها و زمینه های اون به ما بچشاند، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند.